رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان به سفر امام علی رحمان پرزیدنت کشور به این ولایت آمادگی میبینند، ولی برخی از ساکنان این ولایت از این سفر خوش نیستند. روزی دقیقی سفر رحمان به بدخشان معلوم نیست، ولی منابع رادیو آزادی گفتند که احتمال این سفر اولی ماه سپتامبر صورت بگیرد. این سفر اگر صورت بگیرد، آن نخستین سفر امام علی رحمان به بدخشان پس از حادثه‌های خونینی تابستانی امسال است. ماه می و ایون امسال در حادثه‌های خونینی بدخشان ده‌ها نفر کشته و صدها نفر بازداشت شد. مقامات آنها را عضو گروه‌های جنایتی نامیدند، ولی فعالان بدخشان میگویند مقامات افراد بی‌گناهی که به طور آسایشته اعتراض کرده بودند بی‌رحمانه کشتند. در قزاقستان علیه بولاد نظربایف، برادر نورسلطان نظربایف پرزیدنت سابق قزاقستان، پرونده جنایتی باز کردند. برادر پرزیدنت سابق و مایرو کورمانگالیف، همسری سابق او، با غصب تجارت صاحبکاران و یا بازور صاحب شدن به سهم کارخانه های تجارتی در قزاقستان عیبدار می شوند. ماه اپریل امسال رهبری شرکت الماتی استکلو گفت که تجارتش را چند سال پیش برادر پرزیدنت غصب کرده بود. بیش از 10 شرکت و تاجران با عین اتهام از بالای بولاد نظربایف به مقامات شکایت کردند. بولاد نظربایف برادر خردی نورسلطان نظربایف است که در زمان سر قدرت بودن او صاحب تجارت بزرگی در قزاقستان بود. نورسلطان نظربایف که سال 2019 از مقامش استعفا داد، ولی در وظیفه پیشوای ملت قزاقستان را اداره میکرد، در پی حادثه‌های خونین ماه انور امسال کاملا از قدرت رفت. چند تن از نزدیکانش حالا در بازداشت قرار دارند. در آلبانی دو شهروند روسیه و یک اوکراینی را هنگامی تلاش برای وارد شدن به یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهری گرامشی بازداشت کردند. یکی از آنها مقاومت کرده دو پاسبانی کارخانه را زخمی کرده است. ادی راما سروزیر آلبانی گفت آنها به جاسوسی گمان بر می شوند. وزارت دفاع آلبانی خبر داد که یک جوانی 24 ساله روس تلاش کرده است که حدود یک کارخانه نظامی را عکس برداری کند و هنگامی بازداشت گویا به مقابل پاسبانان از بالون گاز استفاده کرده است. رسانه های آلبانی عکسی زنی بازداشت شده روس را نشر کردند. این سویتلانا تیموفه و سیاه و صورتگیر شناخته در روسیه است. کارخانه نظامی که آنها تلاش وارد شدن کرده بودند در زمان شوروی افتومات نوی AK-49 استحصال میکرد. در روسیه این حادثه را شرح ندادند. در ولایت مسکو شب 20 آگوست ماشین دختر الکساندر دوگین، فیلسوف تونگرو و ایدئولوگ دنیای روسی، ترکید. داریا دوگینا دختر فیلسوف که در داخل ماشین بود هلاک شده است. کمیته تفتیشاتی روسیه با اتهام کشتار نسبت به این حادثه پرونده جنایتی باز کرده است. به نقل شاهدان ترکش زمانی رخ داد که ماشین حرکت داشت. هنوز کسی با اتهام کشتار بازداشت نشده است و انگیزه ترکانیدن ماشین هم معلوم نیست. رسانه های روسی نوشتند که داریا همراه با پدرش روز شنبه در یک چورابینی تبلیغاتی شرکت داشتند. پس از چورابینی پدر و دختر در الهیدگی از آن مکان بیرون شدند. الکساندر دوگین یکی از طرفداران حمله روسیه به اوکراین است و خاک این کشور را مال روسیه میداند. دختر او نیز از عقیده های پدرش پشتیبانی میکرد. پدر و دختر در فهرست تحریم های بریتانیای کبیر جای دارند. صبح 20 آگوست به قرارگاه فلوت بحری روسیه در منطقه قریمی غصب شده هواپیمای بسرنشین حمله کرده است. میخائیل رزواژایف، یک مسئول بندری سوستاپول که از جانب روسیه تعیین شده است، در تلگرام نوشت که ضربه به بم بینو رسیده است، ولی کسی آسیب ندیده است. اولگ کریوچکوف، یک مقامدار دیگر در قریم اشغال شده، نیز در تلگرام نوشت که حمله های هواپیماهای خردی بسرنشین در مناطق مختلف اطراف قریم و از مردم آسایشته دعوت کرد که آرام باشند. هنوز معلوم نیست که حمله کاری دستی کیست، ولی مقامات اوکراین قبلا اشاره کرده بودند که نیروهای روسیه را در قریم نیز هدف قرار میدهند. مطبوعات محلی خبر داده است که سیستم‌های ضد هوایی در قریم فعال شدند. باری اول است که مقامات روس حمله به فلوت بحری در قریم را تصدیق میکنند. قریم تا سال 2014 خاک اوکراین بود، ولی آن را روسیه تصرف کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ایران با پیشنهاد اتحادیه اروپا درباره احیای سازش هسته‌ای سال 2015 پاسخ مسالمت آمیز داد. واشنگتن و بروسل واکنش ایران را بررسی دارند و از تهران می‌خواهند پیش شرط دیگری نگذارد. گفتگوهای غیر مستقیم و سلسله دار آمریکا و ایران برای برقرار کردن سازش هسته‌ای 16 ماه باز ادامه دارد. دو جانب از ماه اپریل سال گذشته تا کنون 8 دوری گفتگوهای غیر مستقیم را برگزار کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایران خواهم کرد. ایران در پاسخش گفت و شنیدهای 16 ماهه مقامات آمریکا و تهران درباره احیای سازش هسته‌ای را نتیجه گیری کرد. حسین عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران اخیراً گفت احتمال نجات سازش هسته‌ای وجود دارد، به شرطی که اگر آمریکا در سه مسئله دیگر مناسبت نرمتر کند. سخنگوی وزیر در حضور خبرنگاران از وجود خط سرخ صحبت کرد که نباید آمریکا و اتحادیه اروپا آن را عبور کنند.
ما معتقدیم حتما زمینه برای توافق وجود داره، مشروط بر این که خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران رعایت بشود.
حکومت بایدن اعلان کرد که پاسخ خطی ایران آید به پیشنهاد احیای سازش هسته‌ای را با شریکان اروپایی خود بررسی خواهد کرد. واشنگتن میگوید با مذاکرات در دایره سازشی که اتحادیه اروپا روز 8 آگوست پیشنهاد کرد راضی است، اما طلب‌های ایلاوگی ایران را قبول ندارد. نیت پرایس نماینده دپارتمان دولتی آمریکا:
ما با مسئله نه از نگاهی سیاسی بلکه از لحاظ امنیتی ملی نظر میکنیم. ما باور داریم که احیای سازش هسته‌ای بهترین و مؤثرترین وسیله برای نظارت و محدود کردن برنامه سلاح هسته‌ای ایران است.
تهران در سال 2015 سازشنامه هسته‌ای را با آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان امضا کرد. سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به طور یکجانبه آمریکا را از این سازش خارج و علیه ایران تحریم‌های سنگین جاری کرد. تهران برنامه هسته‌ای خود را از سر گرفت و گفت آن تنها هدف‌های صلح‌آمیز دارد. رافائل ماریانو گروسی، دبیر کلی آژانسی بین‌المللی نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد، اعلان کرد که برنامه هسته‌ای تهران حالا از برنامه سال 2015 فرق زیاد دارد.
من فکر میکنم که همه این را درک میکنند. شروع از خود ایرانی ها که میگویند موفق خواهند شد و بر اینند که برنامه با سرعت پیش خواهد رفت، زیرا چنین توانایی و قابلیت را دارد.
کارشناسان باور دارند که ایران به نتیجه گفت و شنیدها درباره احیای دوباره سازشنامه خوشبین هستند. الکس واتانکا رهبری پژوهشگاه خاورمیانه در واشنگتن:
احتمال این خوشبین‌ترین لحن بود که من از مقامداران رسمی در تهران شنیدم. مذاکرات درباره سازش هسته‌ای هنوز از ماه اپریل آغاز شده بود. گفت و شنیدها چنان زیاد بودند که دیگر همه آن را پیگیری کردن دشوار است.
به گفته این کارشناس، در پی حمله روسیه به اوکراین، ایران بیش از هر وقته تلاش بیکار کردن تحریم ها علیهش را دارد.
این امکانات خوبه برای فروش بیشتری نفت است، زیرا حالا اروپا در بحران انرژی است و استفاده از این وضع به فایده ایران است. آنها فوراً به پول نیاز دارند.
مسئله دیگر رهایی آمریکایی‌هایی است که در ایران بازداشت شدند. روز سه شنبه انتونی بلینکن، کاتب دولتی آمریکا، با قضیه سیامک نمازی، تاجر ایرانی تباری آمریکایی، یادرس شد. نمازی را به طور غیرقانونی در ایران برای 2500 روز به حبس گرفتند. مایکل مک‌کول، نماینده جمهوری خواهان، گفت رهایی آمریکایی‌های بازداشت شده باید یک بخش از سازش نو با ایران باشد.
حکومت بایدن باید کفالت دهد که هر یک گروگان آمریکایی در ایران به وطن برگردانده می شود. آمریکایی های بیگناه سالهای دراز با اتهام های بدروغ در شرایط بد نگهداری می شدند.
رسانه های ایران با تکیه به اطلاع وزارت کارهای خارجه این کشور خبر دادند که تهران آماده است محبوسان آمریکایی را با زندانیان در ایالات متحده عوض کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ساکنان در وادی یغناب از نبودن خدمات طبی شکایت میکنند. آنها میگویند تا حال یگان دهه این وادی بنگاه طبی ندارد. به گفته ساکنان در فصل زمستان اگر یگان نفر بیمار شود، پزشک نیست تا او را معاینه و تبابت کند. اکثر زنها هم به گفته ساکنان تا حال در خانه تولد میکنند. مقامات میگویند چنین نیست و صرف نظر از مشکل بودن راه، پزشکان به ساکنان وادی یغناب خدمت میرسانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. او در آخرین دهه وادی یغناب زندگی میکند. دهه کریانته که در آن 4 خانواده به سر میبرد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست.
یک فرزندم ساز تولد شد. عذاب نکشیدم هیچ چی. یک من زنی هیورم خیلی شد. 5 روز درد کشید با. رهرونه که جانه بریش آخه رخ نمینه.
البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند. فیروزه محرم و میگوید
خشتمانم دو ماه 15 روز کسر شد. هیچ جا هیچ کنم رهرونه بریم من آخه رهرو عذاب. هک جانه تشد بردم اونو. هک که نبوده که مقدرشون بود میشه دختر سبا میشه آخه که میدونم.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که در یگان دهه وادی یغناب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راه ها باز است و ساکنان تلاش میکنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راه ها در زمستان کار ساکنان را مشکل تر میکند. سفرعلی باقیف ساکن دهه پسکان بر رادیوی آزادی گفت اگر در زمستان یگان نفر بیمار شود، از دهه های همسایه آدمان را دعوت کرده او را به انزاب میبرند.
بیمار شود یگان اگر علاجی مثل بردن باشد خیلی یگان نسلکه به میمالیم همه حق همسایه های میگیم از دیگه کشلاقه همه میبریم یکی نباشه غیر خدا تورسل هم کسانی تاند روده زیادی همین در به چند آدم همه کشلاق خدا ما میگیم دیگه کشلاقه مثل مردگی همین در دار تاقید.
مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغناب به پزشکان دسترسی دارند. فاتح رحیموف سردختر مرکز سلامتی زرافشان روز 19 آوگوست به رادیوی آزادی گفت یک فلچر و یک برادر طب برای نظارت سلامتی مردم در وادی یغناب وابسته شدند. رحیموف افزود
یک تا کارمندی سوی تندرستی فلچر داره که در چی میشیند؟ مرغد میشیند خیلی ماشین دارد میوه دارد در حالی که راه شده بودن چیز کسی میراد ماشین کسی میراد حالی که راه محکم میشد با عکس دارن خدمت رسانی بود عکس کسی میشد چون که خود درفت بافتاد اون را نزدیک دیده سلیش کم دوری بود خدمت رسانی بود اما عکس کسی وکسین های رفت میکنن بیان اونجا بود باز با دفتر یغناب یک تو دیگه کارمان گرفتیم همین سال یک برای چیزی گرفتیم
مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راه ها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغناب دیرتر کمک طبی می رسد. فاتح رحیموف می گوید 3-4 سال پیش یک ساکن یغناب در فصل زمستان به درد روده زیادته گرفتار شد و او را دوام 2 روز به مرغب آوردند. این ساکن یغناب بعداً در انزاب جراحی و به گفته رحیموف نجات یافته است. راه به سمت یغناب از ماه نوامبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره های را پیدا کردند. بایمراد اتاولایف ساکن دهه پسکان گفت
که ما کشود مثل دورو پر می گیریم آمد خانه در مثل یکون در کاری سر در بیا یکون تسپه یکون گریب پایم تو دوروی می بیارم خانه در مون مثل یکون خسما در کاری هر کمیش هم خانه شده می بیارم خواهد دختر با مثل آی تیرمو سوم ابرو دیا بردو بر خبر گرفت تو مثل ماه یانوار فوریه بو فورال شبویا میبرد با خبر یا بردو بون سم تو بار یک دو بار سه بار یا 4 بار یا خبر میگیرد مثل کوم بیمار وای نشان اینجا که مثل کسل اگر یگو وزنی شود برای اپراتسیون بان دیگه مثل روح بردن نیست اینجا برای که ترمامس بسیار میشن برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مثل جو میبرین کسل.
بعضی بیماران در یغناب تلاش میکنند تا بسته شدن راه ها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استند. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخش کلان ساکنان میخواهند از یغناب کوچ بندند. به گفته ساکنان از 25 دهه یغناب تنها در 13 دهه ساکنان زندگی میکنند. شکایت ها از نبودن بنگاه طبی و پزشکان از دیگر منطقه های دوردست تاجیکستان هم رسانه ای می شده است. مقامات گفتند تلاش میکنند مشکل مرحله به مرحله حل کرده شود.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن زندگی چیست؟ خونه دل خوردن دیواره یار زو مردن، زیر دیواره یار زو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی خورشید سپید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو اثر به در کنیم، غم دنیا رو اثر به در کنیم، غم دنیا رو اثر به در کنیم.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر، میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 اوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم ارسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم، به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپوره هم باشند، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلوماتی بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات های قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی، اعضایان حکومت یگان معلومات پوره، دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقل سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار است. با مانند همون پرونده های اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگمهر یاروف و دیگر و دیگر که به یگان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشان میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشان پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یا سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبدل گشته است. حالا که امکانیت دارن که 12 سال زنن یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برفع جنایتی تاجیکستان از همین ماده، از همون نرمه پایان ترین میتونن که باز پایان تر کنن یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنن، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقت اخیر عموما نمیبینیم، میبینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند. ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیش پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جو من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات های قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دورهای حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معین پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافع جنایتی مهلت های مرافعوی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشاتی پیشکی. مثال یک مهلت این دو ماه است، تا دو ماه، یعنی معنا دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیری در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ الکای مو میتونیم گفت وابسته به بدخشان ها، چون که میدونیم استرداد غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکم های طولانی میگیرند. در اینجا نشون میده که یک شماره زیادی کلونی پرونده ها، ممکن زیاده تا یک هزار پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همون مقررات اساسی قانون مهلت ها رعایت کرده شوند. برای همین کوتاه کرده می شوند و کسی هم بغیر از بسیار شما و یکان تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق درباره این سخن هم نمی گوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت های مرافعی در تاجیکستان یکان فایده ندارد، چون که همون ویران کننده همین عریضه شما را بررسی می کند. و یک از عامل دیگرش این بی‌نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودن ادوکاتورای تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتورای تاجیک قدرت شکایت کردن، قدرت سخن کردن، قدرت حمایت کردن نه فقط زیر حمایت خود بلکه خودشان رو ندارن. برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. بسیاری عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن؟ عبرت نیدیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازداشت شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستند آنها؟ از کدام کلیگی هستند یا کی نه؟ کسی خبر ندارد، برای که آنها از ترس نه خودشون نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چونی پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تست‌تر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند، تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشوند و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشتگاه شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کردن نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوق خودشون رو نمیتوانند، درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنند. اوید اون که اخیر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن. پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بینای سود سود کنید؟ چونکه شخصی بیگناه، برای آن گفتم که تو حکم سود با قوه قانونی ندارد، اون شخص بیگناه حسابیده میشود. در بینای سیزا، پسی پنجره، پسی همون دیوالهای دو متر و سه متر و سیمخورها، پس از ده دوازده همون درهای آهنین، وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بی‌غرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو، آنی فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن، در همین حجره در پسی پنجره است، خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارند، یعنی که این یکون گناه دارد، خطر دارد. این یکون نشاندهنده دموکراتیا و ولایت قانون یا که مقدس بودن حقوق به آزادی انسان است. این یک دویوم عاملش و دیگر عامل همین است که اگر خشتابو رو داده شود، شخصان عادی رو داده شود، نماینده کوربوسای دیپلماتی، نماینده وسته اخباری عمر رو داده شوند، در این مورد شخصان الهیده فکر و عقیده و درباره حادثه های چی گونه تفتیشات پیشکی گذشت، آیا فشار شده بود، آیا یگان شکنجه شده بود، چی ویران کاری شده است، این افشا می شود. برای نشان ندادن خطاگیشان، برای نشان ندادن اونه که یگان دلیل نیست، فقط همش یک همین گپی پوچ و خالی هست همین دعواها، برای همین پسی درهای بسته میگذارن، مخصوصا باز در سیزه ها میگذارن. من فکر میکنم که این آدمان اینقدر هم خطرناک نیستند، مردمی که بازداشت شدن مثال نه اونقدر خطر دارن، به مثال همون تروریست نروژی بریویک به فکرم، برای کشتن زیاده از 70 نوبلیغ 21 سال گرفت، بینید 21 سال گرفت، سودش چخیل میگذاشت و بینید که سودهای ما چخیل میگذارد در کدام شرط و شرایط، نشون دهنده سیستم رپرسیوی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بر اثری ترکیش در یکی از مسجدهای شهر کابل افغانستان در شام چهارشنبه 17 آگوست 21 نفر از جمله امام مسجد جان باخته، بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. شاهدان عینی میگویند که چندین کودک نیز در میان زخمی های این حادثه هستند. این حادثه در یکی از مسجدهای محله خیرخانه پایتخت افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش از تابستان سال گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفت، حمله های خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته نیز مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیان سرشناس را در کابل به عهده گرفته بود. با گفته شاهدان عینی، سبب ترکش روز چهارشنبه در مسجد ابوبکر